بفرمایید. یه نکته هم راجع به سوالی که دیروز پرسیدید چند جلسه بود دست شما. من نگاه کردم ما 10 هفته تا اون جایی که بود چون نیم سال اول اعلامی که کردن گفتن تا اول این اون چیزی که اول بود اگر اجماع منقول آخر قول نقلی ما 10 هفته تا اونجا کلاس بود. منتها تاریخ امتحان نیم سال اول رو من دیروز رفتم تو سایت نگاه کردم اعلام نکردم، حتی برای اساتید هم نفرستادم، حدودی هم نهادم که مثلا کی تا کی. روی این حساب اگر ما خلاصه میخواد تعطیلی هرچی بشه ما 10 هفته باید کلاس داشته باشیم میرسیم به امتحان نیم سال اول. حالا دیگه نگاه کنید 10 هفته میشه کی؟ امتحان هم تو بهمنه، حالا اول بهمنه، آخر بهمنه، وطن بهمنه،
دیگه بوده همیشه
نه همیشه بهمنه.
این خلاصه
تو اول اجماع منقول
10 هفته ما کلاس
بود، تو اول اجماع منقول قطعی کردیم.
ببینید باز دوباره حالا شورا خیلی حساب کتاب نداره، این دفعه مثلا دوباره به هم میزنم، ولی نیم سال اول برنامه تا اول اجماع منقوله امتحانی که قرار بوده بگیرن اگه عوض نشه، و ما تا اول اجماع منقول 10 هفته کلاس میخواییم. این نکته بگو آقا جم
دوست تو این بحث جواب ثانیی که دادن که حکم ظاهری در هفته اون کسی که حکم ظاهری براش هست برای دیگران حکم واقعی بار میشه نسبت به اون، اینجا ما باید یه شرط دیگه هم بذاریم، یعنی بگیم که اینجوری نباشه که ما یه علم اجمالی داشته باشیم به اینکه یکی از اون مدعی هایی که اصلا داره خلاف واقع رو میگه، یعنی اگه همین علم اجمالی هم باشه
که مسلماً یکی درست میگه یکی هم غلط میگه دیگه، جزشون دارن ادعا میکنن تمام المال را مسلماً هر دو را
یعنی خودش هم واقعا شک داشته باشه که این گروه مثلا توی همون نماز جماعت که داریم میکنیم، یا مثلا نماز جمعه شو نماز جمعه خیلی واضح میشه، مثلا تو نماز جمعه 5 نفر این حدش
حالا اختلافیه
5 نفر اگر باشه، ما اگر اجمالاً بدونیم که یکی از این افراد مسلماً جنوب شده است و داره مخفی میکنه این جنوبتش
رو، عزیزم اینجا اصلا موضوع بحث میره بیرون، موضوع بحث ما گفتیم حکم چی میکنیم؟ ظاهری. حکم ظاهری موضوع چیه؟ شکه، عدم العلم. اون جایی که من میدادم که یکی از اینها مثلا جنوب است، من اصلا موضوع برای حکم ظاهری به جواز رو ندارم، رجعه این چی میگم؟ اون از فرض میگه بیرون، ما فرضمون جهل است که بعد حکم ظاهری میشه، این که شما میگید از فرض خارج میشه، اینجا اصلا جای حکم ظاهری نیست.
خب اجمالا هم میگم؟
نه دوتاست. ببین در علم اجمالی شما یه علم دارید یک جهل، علم به جامعه دارید، جهل به خصوصیت. اگر اون حکم ظاهری مربوط به خصوصیت باشه درست میشه، چرا؟ چون نسبت به خصوصیت چی؟ بگید جاهلی. اما اگر بخواد بره رو جامعه شما رو جامعه کنید حکم ظاهری کنید، چون در جامعه جهلی وجود نداره، علمه. حالا تو مثال شما همینه قصه، شما وقتی جایی رو فرض میکنی که جهلی نیست، یقین داری که اون شرط 5 نفر که برای نماز جمعه لازم است، و البته مثلا صحیحی هم هستی، ما فرض اینجور میکنیم که اون شرط 5 نفر هم یعنی 5 تا نماز صحیح، اینطوری فکر میکنی؟ خب بعد هم اینجا میدانی نیست، خب میدانی که جایی برای حکم ظاهری نیست، اصلا از بس خارج خود بخود، تخصیص هم نمیخواد، این تخصصا خارج هست. ما بحثمون در جایی است که شما یک به خصوصیت جاهلی و اون جهل به خصوصیت شما در حکم مدخلیت دارد، اینجا داریم بحث میکنیم، اینجاست که ما قال و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب مخالفت قطعیه هستیم، مشخلان مجلسی قال به جواز مخالفت قطعیه تبریجی است و نقضهایی هم به ما ها گفتن و اشکر مخالفت باید به تفسیر رو قبول کنیم. روشن شد؟
بله. اما خب یعنی این از متن اینجور برمیومد که همون چیزی که میگه ظاهرا
میگم گفتن نداره بابا، این از فرض خارجه، ما داریم رو حکم ظاهری صحبت میکنیم،
درسته؟
اینا که حکم ظاهری ندارن،
نه اینجوری که شیخ میان مطرح میکنن اذالم یعدم کذب، میگن اذالم یعدم کذبه کذبه فی دعوا، این طرف کنه شیخ هم میگن که علم باید داشته باشه به چنین کذبی که بعد
اذالم یعلم، یعنی جهل باید باشه تا حکم ظاهری وجود داشته باشه، علم باشه که دیگه جای حکم ظاهری نیست،
علم اجمالیشو دارم میگم.
علم اجمالی هم دوباره علم و جهله، علم به جامعه، جهله به خصوصیته. اگه اون خصوصیته در حکم مدخلیت داشته باشه باز جای حکم هست، اما اگه خصوصیته در اون حکم مدخلیت نداشته باشه مثل فرضی که شما میکنید، یعنی تو فرض شما اینطوریه دیگه، این که کدام یک از این پنج نفر نمازشون باطله تأثیری در اون حکم نداره، حکمی که فرض کنید، چون جهلی اصلا تو اون موضوع مربوط به حکمتون پیش نمیاد، اصلا جایی برای حکم ظاهری نیست، اون موضوعا منتفی تخصصا رفته بیرون. یه وقت شما یه جایی رو باید فرض بکنید که جهل به خصوصیت منشأ اثر باشه، شما جایی داری فرض بکنید که اصلا خصوصیت اینه که کدومی که از این پنج تا منشأ اثر نیست، موضوع از اون جامعه است، جامعه هم که معلوم است جهل نداره، پس اصلا حکم ظاهری وجود نداره. لم یعلم یعنی یجهل، نه یعنی علم عدمو. باز اگه علم عدمو هم باشد جای حکم ظاهری نیست، دقت کردید؟ اونجا هم جای حکم ظاهری نیست که میشه مصالح قهری. حکم ظاهری مالی ظرف جهل.
اون تو مثالای مثلا یک مالی رو دو نفر ادعا میکنن، اونجا باید اگر ما بدونیم که یکیشون با
خودداره
دروغ
میگه، یکیشون
که هر
دو برایشون مسلمان، هر یکیشون دروغ میگه،
اگر خود مشتبه هست، یعنی واقعا ما خیال میکنه این واسه اونه،
در هر دو صورت یکیشون کذب خبری دارد. اونی که شما میگید مخبری، اون که واسه ما مهم نیست، اگر ما بهش اقتدا کنیم که ببینیم مخبری است یا نه، ما الان بحث قضاوت میخوایم حکم کنیم. اون صدق و کذبی که اینجا برای ما مهمه صدق و کذب خبریه، سنو که مخبری مثلا شما برید اقتدا کنید میخواید این گناه میکنه این حرف میزنه یا نمیکنه، اونجا مخبری میکنه، اینجا خبریه. مسلما یکیشون راست میگوید و یکیشون دروغ میگوید. خب این متا این جهل به خصوصیت که کدام یک دروغ میگوید برای ما منشأ اثره، چون جهل منشأ اثره لذا حکم ظاهری چی جا داره. اما تو فرضی که ایشون مثال میزد تعداد اعضا نماز جماعت، اونجا جهل به خصوصیت تأثیر نداره، اون چی که برای اون منشأ اثر بود میدانستیم، و اون چی که نمیدانستیم که کدامی که از این پنج نمازشون باطله، این واسه ما منشأ اثر نبود، چون منشأ اثر نبود تو مثالشون اصلا جایی برای حکم ظاهری نبود.
تو مثال اینجا من کذب مخبریشو داریم میگیم، ما میدانیم
کذب مخبری چه درد ما میخوره، خب بهش اقتدا کنیم.
نه نه، کذب مخبری رو وقتی بدانیم مسلما همون علم تفصیلی میآید که ما
نمیآید. بابا من دارم قضاوت میکنم به مخبری کار ندارم.
شخص ثالث، شخص ثالث میخواد بره این
بابا شخص ثالث هم به مخ میخواد بره اقتدا کنه،
نه نه
میخواد بخره استفاده کنه، با صدق و کذب خبری براش مهمه، عدالت که نمیخواد.
زمانی که میدان مسلم میدونه که یعنی این علم رو داره که یکی از این دو مسلمان دارن کذب میگن، کذب مخبری
دارن،
خب پس یعنی حکم ظاهری مسلمان در حق خودمون فرد هم خودمون دو فردی هستن هم جاری نشده که ما ازش بخوایم بگیم حکم واقعی در حق من نسبت به اون نافذ میشه.
آه اشکالتون پس از من اشتباه، شما راجبه جواب دوم دارید ایراد میگیرید.
بله گفتم یعنی توی این انا حکم
ظاهری، بله این درست، یعنی حرف علامه در اونجای میاد که برای خود طرف حکم ظاهری وجود داشته باشد. متهمین فرض توی جواب بعدی هم بود، تو جواب سوم هم بود، تو جواب مصالحه هم بود، اونجا هم حکم ظاهریه اونجاها. ببین مثلا این مثالی که میزدی مثل نماز جمعه، جواب بعدی اگه اونجا باشه جواب سوم و بعدی هم نمیاد، چون جا خصوصیت دخالت نداره، جای حکم ظاهری نداره، چون مصالحه قهریه میدی حکم ظاهری داری میکنی.
نه بر اساس همین
رو خصوص جواب دوم درست میگید.
یعنی باید این قید رو می آوردن که
نه آوردن نداره، باز دوباره داره میگه حکم ظاهری برای کسی برای دیگران واقعی است، پس باید حکم ظاهری در مورد اون معنا داشته باشه. کی معنا داره؟ وقتی جهل باشه. اون مثالا وقتی که جهل وجود نداشته باشه حکم ظاهری هم نداره، ولی خودش میدونن دروغ میگن حکم ظاهری هم نداره. حکم ظاهری که نداشت برای دیگران هم حکم واقعی نخواهد.
مثالا معمولا جوریه که معمولا کذب مخبری به وجود میاد.
ببین از اول مگه نگفته حکم ظاهری؟
چرا؟
حکم ظاهری مال کجاست؟
حکم ظاهری در جوری که در خودش
در اینکه جهر وجود داشته باشه به موضوع، علم موضوع نباشه، و در جایی که موضوع علم داره حکم ظاهری نیست، وقتی که نیست اصلا تخصصا از این بحث میشه خارج میشه. خلاصه حرفتون نسبت جواب دوم درسته، متأ اشکال نیست، تخصصا خارجه. بذار جواب سوم بعدی که نه حرفم درست نیست دیگه. حل شد این مطلب چطور شد؟ دیگه
یعنی پس اون منها عامه، منها حالت کذب مخبرم شامل میشه، مثلا این جواب
کدوم منها؟ آه اون شامل میشه، آره
شامل میشه، من جواب نمیشه شما.
نه خیلی خب، ما یه جواب که نداری،
جواب
دوم رو حکم ظاهر هم جایی میره که حکم ظاهری مفروض باشه، اگه حکم ظاهری تحقق نداشته باشه نمیاد. گفتم ما جواب مانعت الخلق بود، ما نگفتیم که هر کدوم اینا در تمام فروض چی میشن؟ جاری میشن. گفتیم در هر جا یکی از اینا حداقل هست دیگه. خوب بود، اشکال خوبی بود دیگه.
نسبت به بحث همون صلات جماعت امام، اینکه یک امامی باشد و خلاف نظر مرجع ما، مرجعش یکی دیگه است و در حدث در طهارت صلات خلاف مرجع ما داره عمل،
مرجع شما میگوید نماز او باطل است، اینجوری میگید. خب اینجا دو دست است، یه وقت شما علم معموم به صحت نماز امام را شرط میدانید، یه وقت شرط نمیدانید. اگر علم معموم به صحت نماز امام را شرط ندانید، خب پس طوری نیست، نماز صحیح، اقتدا صحیح. اگه شرط بدانید، یه وقت حکم ظاهری را در حق کسی برای دیگری نافذ میدانید واقعا، یه وقت نمیدانید. اگر نافذ واقعی بدانید، باز اقتدا چیه؟ صحیحه. درست شد؟ اگر مثلا علامه هلی، اگر نافذ ندانید اقتدا باطله. لذا دیدید که مشهور که حکم ظاهری در حقیقه نافذ نمیدانن واقعا، علم معموم به صحت نماز امام هم علم عرفیش هم باته لازم میدونن، میگن وقتی که امام جماعت قرار میگیری طبق مبانی رفتار کن که با مبانی دیگه هم بسازه. مثلا آیه شبیری سوره رو واجب نمیدونه، ولی وقتی امام جماعت وای میسه سوره را میخونه. چرا؟ برای که طبق مبنای مشهور که صحت نماز امام رو در نامون شرط میدونن و حکم ظاهر هم نافذ نمیدونن، نماز امام درست میشه. منتهی کسی یکی از این دوتا رو قبول نشته باشه، یا بگه علم معموم به صحت نماز امام شرط نیست، یا بگوید مثل علامه اینا بگه حکم ظاهری برای نفر برای دیگری باش معامله واقعی میشه. اینجا امام به نظر خودش نمازش درست باشه، همین کافی است برای که ما بتونیم بهش اقتدا کنیم. باشه، چطور شما؟
استاد اون چیزی که واجب نمیدونه را داخل میکنن توی نمازشون، این باطل میشه؟
چی؟
مثلا سوره را واجب نمیدونه؟
مستحب که میدونه که، بدعت که نمیدونه که. آقا جون بله دیگه. خب یک صلوات میفرستیم. الله
الله
عرض شود خدمت شما که تا این دوتا مقدمه رو خواندیم میرسیم بالاخره به بحث این که مخالفت با علم اجمالی جایز است یا جایز نیست. ما دو جور مخالفت داریم، یک مخالفت انتظامیه داریم، یک مخالفت عملیه داریم. اینا فرقشون چیه؟ چی میدونیم؟ مخالفت انتظامیه چیه؟ مخالفت عملیه چیه؟ بگیم
نیتش ملتزم باشه به اینکه مثلا فلان کار، هم تو بحث تحقیر و اباحه این مطرح شد دیگه، اینکه
مثلا این پرسیدم
اینکه اگر مثلا بگیم التزام داره به اینکه فلان کار مباح است اما در عمل مجبور یکی از اطرافش رو انجام بده، اما این نیتش ممکنه بر این باشد که هیچ حکم شارعی هیچ حکمی در این نکرده، اینکه نیتش همون نیتش که در عمل
مخالف واقع است، چون در واقع شارع تکلیف دفن میت منافق، دفن میت منافق یه گروه گفتن واجبه، یه دو گفتن حرامه. بالاخره امام یا طرف وجوب بوده یا طرف حرمت. من اگه میام اینجا فتوا به بگید اباحه بدم، مخالفت التزامیه کردم، چون ملتزم شدم به چیزی که میدانم حکم الله آن نیست، حالا برفرض ملتزم بشم به اباحه واقعی، ولی در این حال مخالفت عملی، اگه ملتزم بشم به اباحه واقعی حالم پایین میاد نه اباحه ظاهری، ولی در این حال مخالفت عملی پیش نمیاد، مخالفت عملی قطعیه. چرا؟ چون یا انجام میده یا ترک میکنه. انجام داد شایدم فی نفس الامر چی باشه؟ واجب باشه. ترک کرد شاید فی نفس الامر
حرام
باشه. لذا در هیچ صورت مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد، اما مخالفت التزامیه قطعیه پیش میاد، چون منتظم است به حکمی که میدانیم قطعا او حکم الله بگید
نیست.
درست آقا اینجا؟ خب حالا یه نکته ای که اینه که قبلن هم داشتیم، حالا مطالبی که ازدار کنیم، مخالفت التزامی و مخالفت عملی نسبتشون چیه؟ حدس بزنیم باری که الان مخالفت التزامیه اون خصوص منوش داره با مخالفت
عملیه.
خب دو تا افترام میخواد یه دونه اجتماع. یکی از موردهای افترام گفتید، مورد افترام اول کسی که در دوران بین وجوب و حرمت در دفن میت منافق ملتزم به اباحه واقعی شده، مخالفت التزامیه قطعیه کرده است ولی مخالفت عملیه قطعیه نکرده، زیرا اگر انجام داد شاید در واقع نیز بگید
واجب
باشد و اگر ترک کرد شاید در واقع
حرام
باشد. در هر دو صورت مخالفت عملیه قطعیه بگید
نیست.
آقای دارن شبه حکمیه بود به سالی کلان زمین، چون منشهش چیه؟ تعارض راسته. رافعش کیه؟
خود
شارعه. در ضمن کلی هم هست تو هر میدون. میتونه همین برای شبه موضوعیه مثال زد. مثلا فرض کنید کسی قسم خورده است که با همسرش در شب جمعه مثلا معینی قسم خورده بوده مباشرتش بوده، اینه قسم خورده به فعل مباشرت یا به ترک مباشرت. اگه قسم به فعل بوده واجبه، قسم به ترک بوده حرامه. اینجا بیاییم ملتزم بشیم به اباحه مباشرت با این همسر. خب اینجا مخالفت التزامی قطعیه میشود به خاطر اینکه بالاخره در واقع یعنی قسم خورده به مباشرت که بشه واجب یا به ترک که میشه حرام، مباح نیست. ولی مخالفت عملیه قطعیه نمیشود، چون مباشرت کرد خب شاید در واقع واجب بود، نکرد شاید در واقع حرام بود. درسته؟ مخالفت التزامی قطعیه است ولی عملیه قطعیه. این مثال که هم گفتم موضوعی است، چون منشأ شبهش چیه؟ منشأ
شبهش
امور خارجی که قسم بشی خوردی که شارع رفت داشته. رافع شبهش هم شارع نیست، وظیفه شارع نیست که تو قسم به چی خوردی
خودش.
خب اون وظیفه شارع نیست و بعدم جزئی هم هست، اون معیار غالبی رو هم
داره.
این مورد افتراق روشن اینجا. حالا بیاییم مورد افتراق دوم، جایی که مخالفت عملیه بگید
باشد
ولی مخالفت التزامیه نباشد. کسی که قبول دارد که شرب خمر حرام و مبغوض شارع است ولی در عین حال شراب می نوشد، خب چنین کسی مخالفت عملیه قطعیه کرده یا نکرده؟
قسم کرده
دیگه. عملیه قطعیه کرده است ولی مخالفت التزامیه بگید نکرده. مورد افتراق سبها، مورد آن اجتماع
استاد مخالفت التزامیه چه نکرده؟
خب این ملتزمه که شروع بخن هم قبول داره. این از نظر مخالفت نکرده که موافقت التزامی هم کرده، التزامش رو موافقه.
التزام یعنی بس فکری دیگه
بله، التزام ذهنی
یا اعتقاد.
مورد اجتماع جایی که هم انتظامیه باشه هم عملیه. کسی که قبول ندارد، کسی که مستطیع است و قبول ندارد که حج واجب است و حج واجبش را هم بگید نمی‌رود. خب این چنین کسی
هم مخالفت
قطعیه عملیه قطعیه کرده است و هم مخالفت انتظامیه. کتاب البته اینا رو داره، مطمئن به این کاملی نیست، یعنی همه اینها رو نداره، یه بخشیشو داره. اینا رو اگه کاملشو خواستید حاشیه علائد الفرائض تو جزوه حاشیه فکر کنم هست. آره هستش، حالا فکر کنم تو متن آره نبود، تو تغییر تعمل هم داره حاشیه علائد الفرائض. خلاصش اینه که گفتم کتاب یه دو قسمتشو گفته، من کاملشو گفتم. پس این اشتباه که بعضی ها میکنن، خیال میکنن مخالفت انتظامی قسیم مخالفت عملیت، این شاید یه اشتباه رو ما انجام نمیدید، چون میدونیم یه قسیم نیست، اینا با هم مروج هم قسیم ها متباینان هم، اینا با هم قابل اجتماع هم قابل افتراق هم هست.
مقصدشون
چه قرار میدن؟ خود مخالفت ما هم همین قرار دیم، متعدد تقسیم حقیقی نیست. حالا در اصول عقاید شارع از ما باور و اعتقاد می‌خواد. ممکنه عقاید درست باشه ولی عمل چی باشه؟ خراب باشه، که میشه فاسق. ولی بالاخره اونی که شارع می‌خواد اعتقاده و عمل کار نداره، درست شد؟ ولی در فروع دین شارع از ما عمل می‌خواد. به همین خاطر معتقدیم که مخالفت انتظامیه در فروع دین ولو مخالفت انتظامیه قطعیه باشه، این اشکال نداره. اونی که مهمه اینه که عمل درست باشد یا بگید چی؟ نباشد، اینه که تعیین کننده. این مدعاست، حالا اثباتش که امروز نمیرسیم، فقط حالا مدعاش رو بگیم داشته باشیم. به همین جد مخالفت انتظامیه را ما کلن در فروع دین البته اجازه میدهیم، من این برش بگید نمیدانیم، این مده هست. تا حالا تفصیل
اگه مثلا مخالفت التزامی را اجازه بدیم، یه جوری مثلا نمیشه بگیم مستحیلون مثلا فلان میشه، مستحیلون فلان میشه.
بله
مستحیلون اگر مخالفت
بشه، مهم عمله.
مستحیل میشه خب،
مستحیل که نه، مستحیل
بباشه
و بشه. در عقاید تنیس که اگه مستحیل بشه گناه باشه، فروع دین شارع از ما عمل میخواد. نه در تعبدیات چون قصد قربت هم بگیم هست، لذا مخالفت التزامیه منجر به مخالفت عملیه میشه، چون منجر مخالفت عملیه میشه اشکال داره. اما در توسلیات مخالفت التزامیه منجر مخالفت عملیه نمیشه، چون عمل رو میخواد در کمال انجام داره بگه، و همین جهد اشکاله. پس مخواهد انتظامی جهد اشکال نداره ها، اونی که اشکال تو فرمودی نداره، اونی که اشکال داره مخالفت عملیه. منتها چون در تعبدیات مخالفت انتظامی منجر به مخالفت عملیه میشود، بهش خط چه میکنه؟ درست شد؟
اونجا هم همه جا نیست دیگه، یعنی اگر ما قصد وجه
نه، هم قصد قربت میخواییم.
خب قصد قربت طرف ملتزم به استحباب میشود و در عمل قصد قربت میکنه، در صورتی که در اصل واجب بود.
آه اینطوری آره، آره والا تو بحث مثلا بوده وجوب و قبول نداره،
ولی وقتی ملتزم به استحباب نمیشه
مثلا اگر ملتزم به استحباب نشه، آره حالا فرضی که امرو قبول نکنه عبادتش فاسد میشه، اونجا باز دوباره امرشون قبول داره قصد متمشی میشه.
خب
در مباحث اصول عقاید شارع از ما التزام و باور می‌خواهد، حتی اگر با عمل همراه نشود از مسلمان بودن خارج بگید
نمی شود.
غایت الامر فاسق است. غایت الامر مسلمان یا شیعه بگید چی؟
فاسق.
ولی التزام واقعا داشته باشه، نه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اونا التزام قلبی هم نداشتن، به زبان میگفتن. نه التزام واقعا باشه. شیعه فاسق التزام قلبی به عقاید شیعه دارد، هرچند در عمل آسیست. خب ولی مدامونی بود، ولی در مباحث فروع دین شارع از ما عمل میخواهد، لذا اگر مخالفت التزامیه قطعیه منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود، مانعی نخواهد داشت. درست شد؟ اینا رو بخونیم بفهمیم.
ملتزم به وجوب حج مثلا نشد ولی اونو با قصد قربت انجام بده.
من گفتم کجا؟
در
توسلیات. تو تعبدیات هم میشه به همون بیان اول رفته. وجوب ملتزم نیست ولی مثلا استحباب رو چی؟ ملتزم است. باز با قصد
ملتزم نباشه.
و هیچی اینجا مولا مخاطر عملیه میشه. باز بحث میده بیرون حضر دارم.
نه ملتزم به وجوب یا استحبابش نیست. اما حجی رو مثلا به قصد قربت انجام
قصد قربت بگه کشککی مردم قصد قربت قصد امتثال امر. پس باید امری را محرز بداند بعد اون رو قصد امتثال ده. کسی که وجوب رو قائل نیست، استقبال قائل نیست، یعنی امر مولوی قائل نیست، یا میگه امر نداره یا میگه اون مولا نیست. آخر یکی از این دوتاست که وجوب حساب قبول نداره. و چه قصد قربت؟ قصد قربت متوجه نمیشه. قصد قربت هم کشکه یا قصد قربت میکنه که چه قصد قربت
بدعت عملی مورد
نهی شاره
یا حتی
بدعت بحث عمل نیست. بدعت بحث حالا یا یه ده میگن بدعت عنوان قصدیست، مشهور میگن عنوان قصدیست، بعضی ها میگن اون فهم و عرفیست. یعنی حالا دو مسئله که مثلا مشهور میگن اگر کسی به قصد این که این جزئی از دین است مطلبی را به دین نسبت دهد یا بیاورد، این میشه بدعت یا تشریک. بعضی هم میگن اگر کسی کاری کند یا حرفی بزند که متعارف از آن جزئی از دین میفهمند، معلوم که جزئی از دین نیست، این بدعت. حالا اگر هر کم از این دو مبنا رو بگیرید،
با دوتاشم تو همه این موارد مخالفت قطعی التزامیه این از این
لحاظ بدعت. و هر بدعتی اتفاق نمیفته، میگه من قبول ندارم، نمیگه جزء دین است.
نه نسبت میده به
شاره
یا
حال
دوتاشون با
دوتا مرد. بابا اون که لا اله الا اگر تعبدی باشه این قصد قربت امر داره، این انتصاب است. تو توسلی که انتصاب نیست، عمله. من میرم عمل انجام میدم، پس قصد که نکردم که به دین منصوب بشه، که عمل هم مطابقه. چه بدر من این کار رو قبول ندارم ولی در این ها میرم انجام میدم. من قبول ندارم که لباس نتس رو باید شست ولی میرم میشورم. درسته؟ خب چه بدعتی اتفاق افتاد؟
خدا گفته من قبول ندارم.
حالا به هر دو صورت ممکنه، یا اینکه اصلا وجود امر از شارع رو قبول ندارم، یا قبول دارم امری بوده منتها معتقدم اون امر مولوی نبوده، برا من نبوده، برا اون زمان بوده. نه دیگه بدیهیات دیگه.
یعنی اگه اینجوری بگی که خدا گفته من قبول ندارم، این هم بدعت.
خدا گفته و من قبول ندارم میشه کفر، به بدعت ربط نداره، اون میشه انکار رویت پشتیبان.
نه یعنی کسی
که یارو شما تو کلام باید خونده باشید، جاش اینجا نیست، اینا رو تو کلام خوندید. انکار ضروری دین یعنی چی؟ انکار ضروری دین یعنی این که من بدانم، یعنی قبول دارم که دین این را گفته، ولی در این حال که قبول دارم دین را این را گفته و برای شامشان آن را انکار میکنم. در این صورت چون بر میگنه به انکار، مثل قضیه ابلیس که یقین داشت خدا گفته و این سجده را هم امر کرده، ولی در این حال انکار کرد. انکار کرد. اگر فقط سجده نمیرفت کافر نبود. چرا؟ به خاطر اینکه فقط معصیتی کرد. اما وقتی گفت انا خیران من خلقتنی من نار، من نارن و خلق، خلق چی بود؟ من تین. آره اینجا یعنی که اصلا این امرت اشتباهه، این میشه کفر. درست شد؟ بنابراین این که من ملتزم باشم به یه چیزی و خلافش عمل کنم، این که لزوماً کفر نیست، کفرش نفاقه. نفاقم در تعبدی، در توسلیات ضربه نمیزنه، چون در توسلیات شارع از ما چی میخواد؟ عمل میخواد. دیگه اینا رو توی بدایه هم داره، توی بحث همون چیز، بحث اون بحث هایی که میرسه ضروری دین رو معنا میکنه، من هم جاش یادم نیست. ضروری دین رو میگه، اونجا میگه کفر و ایمان تو بدایت ما. اینا بخونیم مخالف، ولی با این حال، ولی حالا باید میدانید به طور نیست، اونی رو که نمیدانید بپرسید، یعنی وقتی به بحث کشیده میشه بپرسید. بران چون حالا خب حالا اومد یاد میاد نگرفتید به هر دلیلی، خب حالا هم نپرسی همتون میمونه دیگه، خب این برای یه جبان حل بشه دیگه. اونو بپرسی مخالف ازا عرفته هازا، وقتی که این مطالب را دانستی. این دوتا برای مقدماتی بود دیگه، که یکی این که بحثمون تو قطعه بگید طریقیه، دومی که آقا مخالفت با علم تفسیری رو هیچ کس اجازه نمیده. دعوای کس تو خود علم اجمالیه، نه تو علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. ازا عرفته هازا فل نهود یا فل نهود الا حکم مخالفت علم اجمالی فنمون. بیم اصل بس مخالفت حکم معلوم به اجمال یا تصور و علا وجه هنگ. وجه اول مخالفت با کی؟ حکم معلوم به اجمال من حیث الالتزام، مخالفت انتظامی است. حالا دو تا مثال میزنه برای جایی که مخالفت انتظامیه هست ولی مخالفت عملیه بگید نیست. این نه اینکه یعنی همیشه باید مخالفت انتظامیه با مخالفت عملیه جمع نشن، نه، ممکنه اینجا هم جمع بشن. من بگه از قرارت گفتم مثال اون خصوص منوچه، این موارد افتراق و فرق گفته، جایی که مخالفت انتظامی هست و عملیه نیست، یکی برای حکمیه مثال زده، یکی برای موضوعیه. و الا ممکن هم از عملیه باشد انتظامیه نباشد، ممکن هم از هر دو باشد. درسته آقا جان؟ یعنی مثال که نوشتم تو قلائد هم هست. هر اول مخالفت ما معلوم به اجمال من حیث الالتزام، مثل این که ما ملتزم شویم به اباحه وطی زنی که مرددیم بین این که این زن کسی است که حرام وطی اون زن ملحن یا وجب و وطی اون زن بلحلف وجب و وطی اون این دوران بین وجوبان ما اتحاد زمان الوجوب الحلمان. اگه زمان وجوبان دوتا باشه، خب من تو اون زمانی که قسم به حلف انجام بدم، در اون زمان قسم به ترکه انجام بدم، در اون زمان که احتمال قسم به فعل ترک کنم، خب باز مخالفت عملیه قطعیه میشه. میخواد جایی رو مثال بزنه که مخالفت انتظامیه باشه ولی مخالفت عملیه قطعیه نباشه. اگه زمان قسم به فعل و قسم به ترک واحد باشه، متحد باشه، اینجا اگه انجام داد میگیم شاید قسمش به فعل بوده، اگه ترک کرد میگیم شاید قسمش به ترک بوده.
دو تا قسم خورده،
نه یک قسم خورده، نمیداند که به حلف بوده یا به ترک بوده. حرف به وجه بوده یا به ترک بوده. آره. ما مثلا زمان واحده، اگه قسم به حرف بوده همین پنجشنبه بوده،
اگه به تر باشه که اصلا
دیگه اگر زمان اگه زمان واحد نباشه اونجا مخالفت انتظامی میتونه منجر به مخالفت عملیه هم بشود. مثلا گوش بده گوش بده حرف تمام شه. ببین مثلا کسی قسمی خورده نمیداند قسم خورده به وعد یا به ترک، متا زمان واحد نیست. یعنی چی؟ اگه قسم به وعد بوده شب جمعه بوده که وقت مستر، اگه قسم به ترک بوده شب چهارشنبه بوده که وعد کراهت داره. حالا نمیدونه قسم خورده به وعد یا حاضر مرعه در شب جمعه یا قسم خورده به ترک وعد یا حاضر مرعه در شب چهارشنبه. اینجا مخالفت انتظامی میتونه منجر مخالفت عملی هم بشه. چطور؟ شب چهارشنبه وعد میکنه، شب جمعه ترک وعد میکنه، اینجا یقین پیدا میکنه که مخالفت عملیه کرده، چون قسم یا به ترک وعد چهارشنبه بوده یا به وعد جمعه. خب این که چهارشنبه که وعد کرد جمعه هم ترک وعد کرد، پس مخالفت عملیه قطعیه کرد. در کجاست که مخالفت انتظامیش منجر به مخالفت عملیه قطعیه؟ بگید چی؟ نمیشود جایی که زمان وعد و ترک وعد یکی باشه، یعنی قسم خورده که شب جمعه وعد کنن یا قسم خورده که شب جمعه ترک وعد کنن. اینجا شب جمعه وعد کرد، شاید قسم به چی بوده؟
به ترک
وعدی کرد، شاید قسم به وعدی بوده،
فعل
ترک وعد کرد، شاید قسم به ترک بوده. در نتیجه مخالفت انتظامی منجر مخالفت عملیه قطعیه نمیشه. اگه نفهمید بنویسم. پس بنابراین چطور شد؟ چون مطلبش راحت نیست، این تکراری هم نیست که این قبلا گفتیم. متحاد زمانه الوجوب و الحرمه رو میاره تا جایی رو بیان کنه که مخالفت انتظامی منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشه. چون اگه زمانش واحد باشه انجام داد میشه قسم به فعل بوده، ترک کرد میشه قسم به ترک بوده. ولی اگر زمان وجوب و حرمت دوتا باشه، یعنی یه قسم خورده، اگر قسم به وعد بوده مال شب جمعه بوده، اگر قسم به ترک بوده مال شب چهارشنبه بوده، اینجا مخالفت انتظامی میتونه منجر به مخالفت عملی هم بشه. چون اگر بیاد شب چهارشنبه وعد کند و شب جمعه ترک وعد کند، مخالفت عملی قطعی اتفاق افتاده. حله؟ حالا بازم اشکال داشتید فردا بپرسید. خب یه مثال زد کل التزام به اباحت وعد المرعت مردده. اینجا الان شبه چی بود؟ موضوعیه بود، چون منشأ شبهش امور خارجیه بود، بحث قسم خودش بود، کارش رافع رفع این شبه هم وظیفه شارع نیست که بهتون قسمت به چی بوده، جزئی هم هست. حالا یه مثال میزنه برای شبه حکمیه، ملتزم شود به اباحه موضوع کلی، مثل دفن میت منافق که کلیه دیگه، ملتزم شود به اباحه موضوع کلی، میگه دفن میت منافق مباح است که مردد است امر اون موضوع کلی همون میت منافق بین وجوب و تحریم. این دفن میت منافق اینا هم واجبه نمیدونن حرام، هیچ کی نگفته مباح. البته این ما عدم کون احد همال معین تعبدیان یعتبر فی قصر امتصال. چرا؟ چون اگر تعبدی باشه، حالا وجوبه تعبدی باشه یا حرمته تعبدی باشه فرق نمی کنه، این کسی که ملتزم به امایه بشه چه انجام بده چه ترک بکنه، قصد امتصال امر بگید نکرده،
منجر به
مخالفت قطعی. اما اگر تعبدی نباشه توسلی باشه، خب انجام داد بگیم شاید هم واجب توسلی، مثلا دفن موافق توسلیه دیگه، ترک کرد بگیم شاید حرام توسلی باشه، مخالفت انتظامیش منجر به مخالفت عملیه قطعیه بگید نمیشه. پس این ما عدم کون عدم المعین تعبدیان را برای این گفت که اگر عدم المعین تعبدی باشه، چون این آقایی که الان داره ملتزم به اباحه میشه قصد امتثال امر بگید نمی کنه، مخالفت التزامش مخالفت عملیه میتونه مجرم بشه. اون یعتبر فی قسم صاحب توضیح همون تعبدی هم بود. تعبدی هم یعنی چه؟ یعنی یعتبر فی قسم امتصال. فَإِنَّ الْمُخَالِفَةَ فِي الْمِثَالَيْنِ، که دوتا مثال زد دیگه، یکی برای شبه موضوعیه، یکی برای شبه حکمیه. لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ، اینجا عملش طوری نبود، فقط التزام گیر داشت. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف خالی نمیماند، یا انجام میدهد، میت منافق رو دفن میکنند که این موافق با وجوبه. میت منافق رو دفن نکرد، ترک کرد، اینم موافق با حرمته، لذا قطعی به مخالفت پیدا نمیکند مگر از جهت التزامش به اباحه فعل. فقط مخالفت مخالفت التزامیه است. درسته؟
نظر برتر به معنی
کف
نیست،
کف توش کف نیست، اونی که بعضا میگن کفه نهیه، نظر متعلقش انجام یا ترکه، میل توش نخوابیده،
خب
تو نهیه که بحثه، اونجا نظره،
خب باشه حالا
یا قسمه، حالا قسمه اینجا
بسید، بله خب مثال نظر را، اما جایی که نهی باشه
حالا این دو معناست دیگه. شیخ و مشهور میگن کف لازم نیست، کف برای بحث ثوابه، یعنی اگر شاعر گفت لا تشرب خمر، شما دوست داشتی شراب بخوری و در این حال نخوردی، اینجا ثواب هم میبری. اگر نه اصلا از شراب بدت میامد و لذا شراب نخوردی، ثواب نمیبری. ولی در هر دو صورت اون نهی معصیت بگو نشده، چون نهی گفته اون نخور تو هم نخوردی. همین جب کف توی معنای نهی نیست، کف در فقط ثواب بر ترک منشأ اثر.
طبق اون طبق مبنای مخالف، ترکش موجب مخالفت قطعیه میشه دیگه. چون که
مولانا من میگم کف مال ثوابه، شما داره توی... موجب مخالفت.
نه توی اون بر مبنای اونایی
که حالا اگه کسی قائل باشه بله. ولی گفتم اونایی که قائلن در حقیقت بین مقبولیت و صحت چی شده؟ خلط شده. اون تو ثواب دخالت داره.
من
آقا جان یکی یکی من بفهمم چی گفتی؟
من حیث الالتزام به اباحه فعل درسته دیگه اینو قبول کنیم، چون بعضی قائل به تغییر
اون که اصلا مخاطب التزامیه پیش نمیاد اونجا. آقا جان اگر کسی مل داریم میگیم جایی رو مثال میزنیم که مخالفت التزامیه هست، مخالفت عملیه نیست، کسی بگوید مباح است و در این حال چی باشه؟ یا واجب یا حرام. اما کسی که قائل به مثل خود شیخ که براءت جاری میکنه در دوامین وجوب حکم که میگه نوع تکلیف رو نمیدونم، براءت جاری اباحه ظاهره. اما اونایی که مثل سید یزدی میگن براءت مال جایی است که من جنس فعل را ندادم، به همین جهت در دوران بین وجوب و حرمت قائل به براءت نیستن، قائل به تخییرن، که اول رساله هم گفتم اینو، قائل به تخییرن، اونجا اصلا مخالفت التزامیه پیش نمیاد. از فرض میگم
این اباحه
واقعی بله. شما بگو
مثال اول الان توسلی و تعبدی
توسلی دیگه
مثال اول
اون وقتی دیگه توسلیه
نه آخه قسم خورده اینجا
باشه قسم که عبادت نمی کنه مولانا تعبدی اونه که در صحتش قصد امتثال امر چی باشه شرط باشه از ثانی مخالفت با تکلیف من حیث العمل مثل ترک دو امری که علم داریم به وجوب عهده ما یکیش میدونیم واجبه ما هر دو رو ترک کنیم یا نماز ظهر باید بخونم یا نماز جمعه من هیچ کدام را نخوانم این میشه مخالفت عملیه قطعیه یا مرتکب بشم فعلی را که علم دارم به حرمت عهده ما یا انای شرقی شراب است یا انای بگید غربی من هر دو انا رو بنوشم این مرتکب دو فعلی شدم که علم به حرمت عهده ما داره درست شد آقا؟ اینجا مخالفت من حیث العمل است و بعد از ذلك نقول من فکر کردم دیدم اینطوری کلاس سه‌شنبه دو تا یه ساعت به اصطلاح هم اونا ضرر میکنن هم شما یعنی چون پا میشین میاید وقت اینجا هستن بعضی ها توریست ولی بعد دیدم میان از بیرون بیان مثلا برای 40 دقیقه بعد درس هم نصفه ببینه کس یکی دوتا هم که میشناختم که هم قوی بودن هم میتونستن حاشیه هم بگن که گفتم به اونا بگم بعد باید تلخواه بگم که اونا هم قبول نکردن یعنی گفتم وقت داره فعلا موقتا حالا تا ببینیم چی چون از اون که بره جلو دوباره میشه درست کرد مثلا قبلا از اون جلو بود اون کلاس کفای مرزهای شمری هم یه ساعت به غروبه، ما دو ساعت تشکیل دادیم، اما از اون که اومده عقب یه ساعت به غروب میشه بوده 4:15 و در نتیجه نمیشه دو ساعت، دو تا یه ساعت هم که فایده داره. از اون برم کلاس هاش تو برنامه اینجا نیست، این جزء قول و قرارای ما با آقای تلخاب دکتر، ما اگه بیایم هاشی هم میخوام، اینه که نمیشه خیلی هم به اینا زور کرد که بعد شما یه نفر رو بیارید. اینا روی حساب فعلا پنجشنبه مثل فردا ما 2 ساعت ببینیم، 9 تا 11 میایم حاشیه میخونیم، حاشیه شما سه شنبه بعد از ظهر چی؟ تعطیل فعلا نیست، تا یا یه نفر رو پیدا کنیم و به اصطلاح بذاریم اونجا، یا به هر حال از اون بره جلو که بتونیم 2 ساعت بذاریم دیگه، واسه 45 دقیقه نه درس لکچر میشه.
بنابراین
فردا پنجشنبه 9 تا 11 حالا 2 ساعت که میشه 1:30 دقیقه دیگه. خب مود مود اون موقع مود الان ای هر دفعه هم ای زیادتر میشه، یعنی شما نصف درس رو تقریبا خوندین، حالا یه درس افتادیم عقب، ای همینطور ای میره بالا، بعد یه وقت یه جا میرسید نمیشه جمع و جوش کنید، تا فاصله زیاد نشده باید جلوشو بگیرید. شما فردا 2 ساعت 9 تا 11 بیاین، اونا هم سه شنبه 2:30 تا 4 بیان، حالا شاید برای اونا بتونیم بدیم چون حاشیه برات راحت تر باشه، درس
محکم میشه دیگه در طول
فعلا تا تکلیف این معلوم بشه.
نه دیگه جلسه کم نمیشه، جبرانی نمیتونید بذارید جلسه
در فرصتش نیست.
استاد اجازه کم نمیشه. فردا سال 80
نمیشه. 8 مرزای شوبری کلاس.
نه دیگه 9 درس هم درس
دیگه. چرا 2 ساعت بود دیگه 9 تا 11.
خب بعد از
11 بعد از مرسه شهیده.
پنجشنبه.
آره دیگه تخصصی ها همشون پنجشنبه کلاس دارن.
اون یه چیزی مفت
کنه پنجشنبه هفته تنظیم فردا
فردا جلسه
11
کلاس
بشه تمام
کنیم
بابا
اسکری خب
نه واقعا
کنید
ساعتشون
جابجا
کنید.
نه آخه ایشون هم گفتن
هفته 9
نمیتونن
بیان، حالا پنجشنبه هفته دیگه فعلا
ما بیاریم پنجشنبه رو پایه بیاریم
یا
سه‌شنبه
هفته دیگه یا پنجشنبه تا خوبه غالبا پنجشنبه هفته نمیتونه بیاد جابجا میکنیم میندازه بعد کلاس شما بعد 11 هم نمیتونه بیاد غالبا.
پس اینو من به اینا میگم 9 تا 11 یک کلاس چیکار کنیم؟ واسه الان باید تکلیف معلوم فردا بشه.
آقا
سه شنبه
میای پنج شنبه باشه
مال
مثلا بچه‌ها.
آره
هشت شنبه یا پنج شنبه سه شنبه واسه سه شنبه دو ساعت است.
آره
پنج شنبه ساعتشو عوض کنیم. چون پنج شنبه آقای ربانی نمیاد، شما برای پای 8 میاد 8 تا 9 میاد برای ما 2 ساعت بریز برای اونا خوش سرام.
استاد حاشیه ما بریز
8 تا 9
میگم که چون آقای ربانی نمیاد
8 تا رو کلاس شوبری.
نه نه
8 تا
پنج شنبه
میگین
پنج شنبه
رو
مرسای
شوبری.
استاد
حاشیه
اگه بریز یک شنبه
هفته پیش مرزهای شوبری کلاس تعطیل بود، اینجا 8 رو برگزار شده.
با پای 8 تا چند
پنج شنبه؟ 7 تا 8 پنج شنبه 7 تا 8 نه استثنا مرکز فقهی 8 رو مرزهای شوبری 9 میام اینجا. اون هفته 8 رو مرزهای شوبری تعطیل بود، اینجا 8 رو برگزار کرد.
الان تو
بعد از ظهر
یک شنبه یا دو شنبه هر موقع شما بگید فقط پول
هست. باشه بعد از ظهر یک شنبه میشه یا شنبه میشه؟
یک شنبه بهتر بود.
بعد از ظهر شنبه.
آره یک شنبه یا یک شنبه.
ولی 2 ساعت بشه که برسه.
همون یک شنبه بود.
یک شنبه.
خب پس بنابراین فردا همین ساعت خودمون رو میایم. خب اضافه نه همین 9 تا 10 میایم. تا درس هم کم نشه. حاشی هم به جای سه شنبه بیاد همون یک شنبه دوستونی مثلا تا یه روز به 4 روز خستم نشه.
فردا خود کتاب دیگه.
فردا خود کتاب یه ساعت داره.
درس
کنم که
ثابت شد دیگه
دونیم
یا سه
اینو فتش کنم.